ساعت 10 شب در تهران، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز 23 خرداد ماه 1395 برابر با 12 ژوئن 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و با ویژه برنامه رادیو فردا در مورد حادثه تیراندازی در یک کلوب شبانه در فلوریدا با شما خواهم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کنید. اما پیش از هر چیز وحید پوراستاد نگاهی دارد به چند خبر.
سلام شنوندگان رادیو فردا. تیراندازی و گروگانگیری در یک کلوب شبانه یک همجنسگرایان در مرکز شهر اولاندو در آمریکا با کشته شدن فرد مهاجم به نام عمر صدیقی متین به پایان رسید. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از پلیس فلوریدا اعلام کرد که در این تیراندازی شمار زیادی تلفات به جا گذاشته و فرد مهاجم نیز کشته شده. به گزارش خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این تیراندازی 50 نفر و تعداد زخمی ها 53 نفر اعلام شده. در همین بخش خبری درباره این حادثه بیشتر خواهید شنید. بیش از 170 استاد علوم انسانی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا در بیانیه خواستار آزادی هما هودفر، مردم شناس ایرانی کانادایی شدند که روز 17 خرداد در ایران بازداشت شد. هما هودفر 65 ساله که علاوه بر تابعیت ایرانی و کانادایی تابعیت ایرلندی هم دارد، پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد، اما علت بازداشت او هنوز مشخص نیست. در بیانیه چهره‌های دانشگاهی با اشاره به احضارهای متعدد هما هودفر در ماه‌های گذشته و همچنین ضبط کامپیوتر، تلفن و گذرنامه و بازجویی‌های طولانی توسط اطلاعات سپاه و همچنین از نداشتن وکیل و مراقبت‌های پزشکی انتقاد شده است. در میان امضا کنندگان این بیانیه اسامی چهره‌های چون لیلا احمد، نوام چامسکی، ریچارد فارد، نادی علی و تلال اسد به چشم می‌خورد. پیش از این دولت کانادا و سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت خانم هودفر ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید آموزش زبان‌های خارجی از سنین کم و از پیش دبستانی مورد موافقت آموزش و پرورش نبوده و ممنوع است. مرضیه گرد به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر تعدادی از مراکز پیش دبستانی و دبستان ها اقدام به آموزش زبانهای خارجی می کنند که به گفته او سعی کردیم با آنها برخورد کنیم، زیرا این کار ممنوع است. این مقام مسئول همچنین گفت در صورت تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می توانیم در مدارس غیر دولتی نیز آموزش زبانهای خارجی را علاوه بر زبان انگلیسی داشته باشیم. شمار دانش آموزان مدارس غیر دولتی با آمار پیش دبستانی ها به 2 میلیون نفر در کشور می رسد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 13 اردیبهشت امسال در دیدار با جمعی از معلمان از اصرار بر ترویج انحصاری زبان انگلیسی در کشور انتقاد کرد و آن را ناسالم خواند. در سومین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا، تیم‌های فوتبال کرواسی و ترکیه از گروه چهارم در برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری 1-0 کرواسی به پایان رسید. دیگر تیم‌های گروه چهار جمهوری چک و اسپانیا هستند که روز دوشنبه با هم رقابت می‌کنند. در دیگر دیدار روز یکشنبه تیم‌های فوتبال ایرلند شمالی و لهستان از گروه سوم مقابل هم قرار گرفتند که این بازی تا دقیقه 73 1-0 به نفع لهستان ادامه داشت. اوکراین و آلمان دیگر تیم‌های گروه سوم هستند که آخرین بازی یکشنبه شب را انجام می‌دهند. 15 دوره مسابقات یورو 2016 از روز جمعه در پاریس شروع شده است. رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت از اجرای طرح آمایش سرزمینی سرطان در راستای بهبود وضعیت بیماران و افزایش طول عمر آنها خبر داد. علی مطلق به خبرگزاری ایسنا گفت یکی از اهداف طرح آمایش سرزمینی سرطان بررسی وضعیت موجود به لحاظ تجهیزات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی است. فرین
متشکرم. وحید پوراستاد بود و خلاصه از چند خبر. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و از نظر سایر مخاطبان رادیو فردا مطلع بشید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدیم، عمر صدیق متین، مهاجم 29 ساله آمریکایی افغان، با حمله به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 نفر را کشت و با شلیک گلوله پلیس خودش هم کشته شد. 53 نفر هم در این تیراندازی زخمی شدند و اعلام شده که این حمله مرگبارترین حمله در تاریخ آمریکا بوده است. دو مهمان داریم در این ویژه برنامه: حسین قاضیان، جامعه شناس در واشنگتن، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن و همچنین تحلیلگر سیاسی. آقای نفیسی، با شما شروع میکنیم. سلام میکنیم به شما ابتدا، و در مورد این حمله صحبت‌های زیادی شده، هنوز دلیل مشخصی در مورد ربط اون به گروه خلافت اسلامی یا تروریستی بودنش اعلام نشده، با اینکه فرماندار فلوریدا گفته که این تیراندازی عملی تروریستی هست. چطور ارزیابی میکنید این گفته ها رو؟
این که این شخص مربوطه، این آقای متین، واقعا عضو ISIS بوده یا نبوده اصلا اهمیتی نداره، به خاطر اینکه اون وضعیتی که الان وجود داره این است که جوانانی که از خانواده‌های مسلمان هستند در اروپا و آمریکا، اینها خودشون رأسا عمل میکنن و میخوان که این افتخار رو به دست بیارن که در واقع جزء داعشن. این آقا هم خودش زنگ زده به شماره امرجنسی پلیس، گفته من جزء داعشم، و گفته که حتی با جریان کشتار در باستون ارتباط داشته و تحت نظر FBI هم بوده. بنابراین اون چیزی که در مورد این جریان اسفبار بسیار مهمه این است که ما نگاه کنیم که ریشه های این مسئله رو در چند چیز مشخص میبینیم. یکی در عقب افتادگی، یعنی این فرضی است که ظاهراً افغانستانی است و ما میدونیم که در افغانستان لحاظ آزار زنان در خانواده و در بیرون خانواده و زنزنی در جهان نمره اوله، یعنی در حدود 74% خانم‌ها خبر دادن از این جریان. از لحاظ دیگه مسئله دین اسلام است که متاسفانه از این دین میشه به شدت استفاده کرد در مسائل تروریستی، و نفرتی که نسبت به همجنسگرایان وجود داره که در شریعت اسلامی هم هست که اینها را از کوه پرت کنند و غیر ذالک، اینجا خودش رو نشون میده. و این بار دیگر، همجور که بارها من عرض کردم، نشانگر این است که چقدر این آیین‌های این دین اسلام احتیاج به رفرم داره، و تا زمانی که این رفرم انجام نشده این مشکلات ما خواهیم داشت. و برمیگردیم باز به مسائل دیگه‌ای از این دست، یعنی این که چه گروه هایی هستن؟ گروه های مشخصی هستن. اینها جوان هایی هستن، معمولا زیر 30 سال، معمولا مقامی در جامعه خودشون ندارن، موقعیتی ندارن، معمولا خودشون با بعضی از اعمال جنایی کوچک مثل جیببری و سرقت از مغازه ها و اینها سوابق و پیشینه دارن، معمولا اینها خواهان نام هستن. و اینجور جوان ها که بیشتر هم مرد هستن تا زن، بسیار اقلیت کمی از اونها زن هستن مثل سان برنادینو تو کالیفرنیا، ولی این اقلیت خاص، اقلیت نفوذپذیر از طریق ایدئولوژی این گروه داعش، و بنابراین توجه به اینها و حتی یک نوع توجه امنیتی به این گروه ها، هرچند که بسیار ضد اصول جامعه لیبرال دموکراسی به حساب میاد، شاید چندان هم لحاظ عملی بد نباشه.
آقای نفیسی، اشاره کردید به ریشه ها در اسلام، البته خب نمیشه تعمیم داد، ولی میخوایم نظر آقای قاضیان رو هم بدونیم. آقای قاضیان، شما چقدر موافقید که این دست حملات ریشه در اسلام داره و به پیشینه این افراد برمیگرده؟
بستگی داره به اینکه ما تمرکزمون روی چه نوع پدیده هایی میگذاریم. الان این پدیده ای که داریم در موردش صحبت میکنیم، کشته شدن یه عده بیدفاع به دست یک مسلمان، مسلمانی که خودش هویتش رو اسلامی قلمداد میکنه، یعنی فقط مسلمان بودن به عنوان یک پیشینه براش مطرح نیست، بلکه یک هویت بازیافته جدید هم هست. به این معنی میشه این نوع از عملیات رو به اسلام هم نسبت داد، چون به هر حال بنا به یک تفسیری از اسلام این عملیات صورت میگیره، طرف خودش رو با اون نوع از هویت همراه میکنه. ولی این موضوع معمولا در پناه یک نوع اسلام حراسی اتفاق میفته که در این سالهای اخیر رواج پیدا کرده، ولی این اسلام حراسی هم بیهوده نیست، یعنی بیدلیل و بر اساس یک توطئه از یک جایی و به یک دلال خیلی غیر منطقی اتفاق نیافتاده. اگر بخوام خیلی ساده بگم، این اتفاقی است که توی جامعه ما به صورت یک ضرب المثل در اومده، که میگن طرف همیشه میگفتش که توی محل هرچی گم میشه صاف میان سراغ خونه ما میگن تو دزدیدی. بهش گفتم خب بگو ندزدیدم. گفت آخه مشکل اینه که هرچی که میدزدن تو خونه من پیدا میشه. اینجا هم الان این اتفاق افتاده. در بسیاری از این موارد ممکنه ما بگیم که به اسلام ربط نداره، ولی وقتی طرف خودش رو مسلمان میدونه، ریشه اسلامی خودش رو باز میآفرینه، به دستورات اسلامی در این زمینه توجه میکنه، دیگه نمیشه این رو از اسلام هم منفک کرد، یا دست کم از یکی از تفسیرهایی که از اسلام میشه منفک کرد. به این ترتیب میشه اینجور عملیات رو به همین ترتیبی که عرض کردن به ریشه های اسلامی موضوع هم نسبت داد، بدون اینکه همونطور که شما گفتید بشه این رو تعمیم داد و هر عملی رو از این بابت یک عمل تروریستی مثل امروز خب خیلی مرسومه در همین جامعه آمریکا، به محض اینکه مشخص بشه که طرف مسلمان هست این عملیات تروریستی قلمداد میشه، در حالی که وقتی که طرف مسلمان نیست یا سفید پوست یا چیزهای دیگه هست مدت اولا طول میکشه تا هویت فردی اون شخص شناخته بشه، و بعدم وقتی شناخته شد در غبار این اپام ها گم میشه و دیگه اون عملیات تروریستی محسوب نمیشه، در حالی که حتی با تعریف FBI یا تعریف قانونی تروریسم اونها هم مشمول تروریسم میشه. به جمله دو نمونه اخیرش که تو همین فاصله اتفاق افتاد، یکی در کلرادو در اون مثلا پرنتودی که اونجا بود، و یکی هم در چارستون که در کلیسای سیاه پوست ها اتفاق افتاد، که هر دوش مرتکبانشون سفید پوست بودن و به دلایل اتفاقا شاید مذهبی و مسیحی، یکی در مورد سفت جنین و دیگری در مورد مسائلی که در جنوب آمریکا مطرح اتفاق افتاد، ولی هیچ وقت اونها عملیات تروریستی قرار داد نشد. و این اون نشانه است از اون اسلام حراسی که میگفتم، و باعث میشه نوعی تفسیر متفاوت از واقعهای مشابه به دست داده بشه.
آقای قاضیان، پدر عمر متین با شبکه MBC مصاحبه کرده و گفته که از شنیدن این خبر خیلی شوکه است و از طراحی پسرش برای این حمله خبر نداشته، و یه اشاره هم کرده که چند ماه پیش پسرش از دیدن این که دو مرد همدیگر رو میبوسن عصبانی شده بود و فکر میکرد که به همین دلیل به این کلوب حمله کرده و از همجنسگراها بدش میاد پسرش. چقدر این مسئله، یعنی مشکلی که این آقا داشته با همجنسگراها، میتونه باعث بشه که این فرد حمله بکنه، چنین حمله رو بکنه، تیراندازی بکنه به افرادی در اونجا و مرگبارترین حمله در تاریخ آمریکا رو پدید بیاره؟
یک پدیده این سالها به وجود اومده که تحت عنوان پدیده گورکای تنها ازش صحبت میشه، یعنی تروریست های یا کسانی که اقدامات تروریستی انجام میدن بدون اینکه علاقه سازمانی به جایی متصل باشن، اما خودشون رو هم هویت میدونن با برخی از اون سازمان ها و اندیشه هایی که پشت اون سازمان های تروریستی قرار داره. این هم شاید از همون قبیل باشه. شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است، همونطور که آقای دکتر نفیسی توضیح دادن با بیشترین عقوبت های دنیوی هم روبرو میشه که بلند پرت کردن از بلندی است. بنابراین برای مسلمانان این خیلی مسئله مهم و جدی است، مسلمان اصولگرا و سنتی رو عرض میکنم. به این ترتیب خب این فرهنگ وجود داره در مخالفت با این و در بین خیلی از مسلمان رایجه، ولی چرا یک کسی ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه؟ اینجاست که اون پدیده گورکای تنها خودش رو نشون میده، یعنی این شخص باید به یک جای متصل باشه، یک نیروی راننده و رانشگری در جایی به عنوان هویت پشت سر او قرار بگیره تا او رو وادار بکنه که به این عمل دست بزنه. اونجاست که اون سازمان ها، اون گروه هایی که این هویت اسلامی رو از طریق برجسته کردن بخش‌های از تاریخ اسلام، متون اسلامی به یک هویت امروزی تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی بر ضد غرب، بر ضد مفاسد غربی است، در این جوان معنا پیدا میکنه و اون رو وادار به این اقدام میکنه. بنابراین مجموعی از این چیزها، یعنی مجموعی از اون سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که میبینه به همجنسگرایی امکان میده، ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمیکنه، تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن به پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و همان این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب اون وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
متشکرم آقای قاضیان. آقای نفیسی، دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در توییتر خودش گفته که درستی حرفاش در مورد افراطگرایی اسلامی ثابت شده با این حمله. برداشت شما از این گفته های آقای ترامپ چیه و فکر میکنید که تأثیر این حمله بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا چی باشه؟
این نظر ترامپ کاملا قابل پیش بینی بود، به لحاظ اینکه اصولا این آقای ترامپ مسئله امنیت رو و خطری که از طرف مسلمانان متوجه آمریکاست، اینها رو و واقعتا مکزیکی ها از جای دیگه، اینها رو از اول بزرگ کرد و بر همین اساس جلو رفت. اصولا در مسئله سیاست روشن است که رهبران، به خصوص رهبران بیکفایت، از بزرگ نمایی کردن خطر خارجی برای استقامت خودشون و مشروعیت گرفتن استفاده میکنن. بنابراین کاملا قابل انتظار بود که ترامپ همچی توییتری رو بفرسته و بگه که بله این حرف من رو ثابت کرد و بنابراین مسلمان ها رو باید برای عبد یا موقتا به ایالات متحده راه ندن. منتها مسئله مثل تمام چیزهای دیگه که ترامپ میگه، ساده انگاری و ساده کردن موضوع و یک نوع عدم اطلاع از ریشه های مسئله مورد نظره. این که ما بگیم که فرضاً اگر بخوایم که نظر آقای ترامپ رو اعمال بکنیم که جلوی آمدن مسلمان ها رو موقتا به اینجا بگیریم، من حرف پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون و بسیار از منتقدان دیگه تکرار میکنم که اینا میگوین که اگر ما همچه سیاستی در پیش بگیریم، نه تنها به مسئله تروریسم یعنی از اون جلوگیری نکردیم و کمش نکردیم، بلکه برای دامن زدیم، به خاطر اینکه خودمون رو دقیقا در مقابل مسلمین قرار میدیم و این چیزیست که خواست داعشه و این چیزیست که خواست نیروهای افراطیست و این چیزیست که اینا میخوان که در واقع با گفتن این که ما حقیم و اون جناح باطل، این رو بیشتر تأیید میکنه. این است که متاسفانه در این موارد استفاده سیاسی میشه از این موضوع های بسیار دردناک و راه حل های واقعی در مورد اون ارائه نمیشه. مثلا این که بگیم که تمام مسلمان ها وارد آمریکا نشن، حالا یا موقت یا هر چیز، خب این که در واقع اگر شما به تعداد تروریستان نگاه بکنید، اینا 1000 درصد هم در مقابل یک جمعیت 1,400,000,000 نیست. بنابراین این در واقع اون چیزیست که تنبیه جمعی به اون گفته میشه، یعنی این که برای این دقیقا همون کاری که هیتلر میکرد، یعنی وقتی که اگر یک در یک خیابونی به طرف سربازای اون شلیک میشد، اهالی اون خیابون رو جمع میکرد و همه رو اعدام میکرد. این کلکتیو پانیشمنت از زمان جنگ دوم جهانی یک امر غیر اخلاقی و غیر قانونی اعلام شده. بنابراین ما نمیتونیم با تنبیه جمعی جلو یک مسئله خاص امنیتی رو بگیریم. راه حل ها همجور که عرض کردم، اتفاقا تمرکز کردن روی این جمعیت تأثیرپذیر خاصه، یعنی جوانهای زیر 30 سال، مرد از خانواده های مسلمان خاورمیانه یا افریقایی و از لحاظ مالی نسبتا طبقه متوسط پایین، از لحاظ پیشینه داشتن کمی پیشینه جنایی مثل دزدیدن از مغازه و غیر ذلک، و نهایتا این که یه احساسی به این که اینها شناخته بشن به عنوان یه قهرمانی. ما دیدیم که آقا به پلیس زنگ زد و گفت که بله من قهرمان این جریان هستم. و دقت داشته باشی که در داخل آمریکا هم اون چیزایی که بهش میگه گفته میشه که تروریسم داخلی، اینا در امریکا بهش میگه این عملی که اگر ریشه خارجی داشته باشه بهش میگن تروریسم خارجی، اگر در داخل باشه بهش میگن تروریسم داخلی. مثلا این امر یک جایی بینابین، یعنی بین تروریسم داخلی خارجی.
بله آقای نفیسی،
داخلی هم ما جوانهای نظیر این رو داریم، یعنی به نوع خودشون اونها هم از جامعه خودشون بیگانه هستن، اونها هم تنفر از اطرافیان دارن، اونها هم پیشینه‌های جنایی دارن، اونها هم مسائل شبیه به این متا در سطح داخلی آمریکا دارن.
درسته آقای نفیسی، من اینجا یادآوری کنم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قراره تا دقایق دیگه در مورد حادثه تیراندازی در کلوپ شبانه همجنسگرایان در اورلاندو فلوریدا سخنرانی بکنه. این هم برنامه ویژه رادیو فرداست برای بررسی این مسئله. ولی یه بحثی که الان اینجا مطرح میشه بحث قانون حمل سلاح و آزادی خرید و فروش سلاح هست. باب کیسی سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیا امروز گفت که این تیراندازی نشون داد زمان اون رسیده که کنگره بالاخره در مورد قانون آزادی سلاح کاری انجام بده. آقای نفیسی، شما فکر میکنید که آیا در نهایت با توجه به این مسائل که حالا کم هم پیش نمیاد در آمریکا این نوع تیراندازی ها، فکر میکنید که آیا بالاخره در نهایت کنگره کاری انجام خواهد داد در مورد این قانون حمل سلاح؟
اگر که محدود کردن سلاح باشه و محدود کردن به اصطلاح آزادی خرید فروش باشه، مثلا دقت بفرمایید در ویرجینیای ما شما میتونید یک اسلحه رو از یک فرد دیگه بخرید بدون هیچ نوع سند و مدرکی، و این قانونیه. بنابراین یک سری این کارها وحشتناک و اصلا غیر منطقی است و اینها باعث یه مقداری جلوش گرفته بشه، ولی اصولا جلوی این جریان سیلاب اسلحه‌ای که در امریکا هست گرفتن واقعا موضوع ساده‌ای نیست. یعنی به تعداد جمعیت امریکا که الان ما داریم مثلا 300 میلیون و مثلا 318 میلیون الان داریم، در حدود 250 میلیون اسلحه در دست مردمه. بنابراین اون این که بگیم که چه کار میشه کرد با این قوانین، و به نظرم خیلی ساده نیست. اگر که شما از جناح راست بپرسید، از این لابی اصله بپرسید، اینها به سادگی خواهند گفت که خب همه باید مسلح بشن. خب این که میشه شهر هرت دیگه، این که دیگه قابل زندگی نیست این شکلی که لابی اسلحه و این جناح راست میگن. اگر که کسانی که معتقد به کنترل کردن این اسلحه هستن بگید، اینا میگن آقا کلی ما قوانینی داریم که اینا اجرا نمیشه، قوانینی باید باشه که افرادی که سابقه و پیشینه جنایی دارن تفنگ در دستشون باشه غیر ذلک. این موضوع به سادگی قابل حل نیست، ولی مثل هر امر دیگه‌ای که به جای این که امر اجتماعی باشه میفته به دست سیاستمداران، تبدیل شده به یک امر سیاسی، و کشمکشی که در این مورد وجود داره متاسفانه یک امر سیاسی است و ما پایان خوشی برای این جریان نمیبینیم، به لحاظ اینکه هر جنایی سعی میکنه که با پیش بردن این موضوع به یک نحوی خودش رو توجیه بکنه و به یک راه حل منطقی بینابینی که بشینن، اون هم نه در سطح سیاسی، در سطح جامعه و شهرها محلات تصمیمات لازم را بگیرن، متاسفانه ما فکر نمیکنم به این زودی ها به اون برسیم.
متشکرم آقای نفیسی. یادآوری میکنم که این برنامه ویژه رادیو فرداست در مورد تیراندازی در یک کلوب شبانه در اورلاندو فلوریدا. شما شنوندگان عزیز هم اگر نظری در این باره دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر ماست، آماده ضبط پیام های شماست. برای ما بگید که شما در مورد این تیراندازی چه فکر میکنید و فکر میکنید که قانون حمل سلاح چقدر میتونه کمک بکنه به این دست حملات و اینکه آیا اصولا مسلمان بودن فرد مهاجم چه تأثیری میتونه داشته باشه در نگاه جامعه بین المللی به مسلمانان. اما آقای قاضیان برمیگردیم به شما، در مورد همین قانون حمل سلاح صحبت کردیم، میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد این قانون و شما چقدر این دست حملات رو به دلیل آزادی خرید و فروش اسلحه در آمریکا میدونید و فکر میکنید که اگر این قانون تغییر بکنه آیا جلوی این دست حملات هم گرفته میشه یا نه؟
موقعی که اون حملات به حمله اون جوان سفیدپوست در چارلستون اتفاق افتاد و تعدادی از سیاه‌پوستا در کلیسا کشته شدن، یکی از استادان فلسفه دانشگاه تورنتو مقاله منتشر کرد خیلی جالب در مورد اینکه چطور اینجور وقایع ممکنه بینش ما رو تحت تأثیر قرار بده از اینکه درک درستی از موضوع داشته باشیم. همونطور که آقای دکتر نفیسی هم به اشاره گفتند، وجود ایدئولوژی های مختلفی که با منافع سیاسی مشخص و گاهی اوقات با منافع مالی مشخص پیوند خورده صورت مسئله رو خیلی پیچیده میکنه. مثلا در همین واقعه اخیر معلوم نیستش که نگرانی ها از چه چیزی دقیقا، از کشتار مردم توسط اسلحه یا از کشتار مردم توسط مسلمانی که اسلحه به دست داره. اینها دو چیز متفاوتن. همونطور که آقای دکتر نفیسی گفتن، الان چیزی در آمریکا حدود 283 میلیون اسلحه وجود داره در دست مردم و سالی 30,000 نفر کشته میشن توسط اسلحه، حالا همشون نه لزوما از طریق تیرانداز بلکه از طریق خودکشی یا حوادث امثال اینا، ولی چیزی حدود 30,000 نفر توسط اسلحه کشته میشن و اقداماتی که تحت عنوان اقدامات تروریستی و از طرف مسلمانان عنوان میشه بسیار اندک است نسبت به وقایع دیگری که خود آمریکایی‌های سفیدپوست بعضاً مرتکب میشن در قبال خودشون. بنابراین اگر موضوع کشتن مطرحه توسط اسلحه، مسئله فقط مسلمان و غیر مسلمان نیست، یک مسئله عامه که در جامعه آمریکا مطرحه. اگر مسئله تروریسم اسلامی مطرحه، اون موضوع دیگری است که در جای خودش بررسی می‌کرد. اما در مورد این موضوع و قانون اسلحه، همون استاد دانشگاه که گفتم مقاله نوشته، مسئله جالبی رو مطرح میکنه که هم از حیث روش شناختی جالبه، هم از حیث تبدیل یک موضوع به یک کلیشه که نمیذاره ما دقیقا ببینیم مسئله چی هست. و اون عبارت هست از این که گاهی اوقات تصور میشه در همین ماجراها که یک سیاست خیلی مشخصی وجود داره که اگه اون سیاست در پیش بگیریم مسئله حل میشه، و اونم عبارت هست از کنترل اسلحه. چون همونطور که باراک اوباما گفت، دیگران هم گفتن، در بسیاری از کشورهای دیگر پیشرفته ما چنین اتفاقاتی نمیبینیم، چون اونجاها حمله اسلحه معمولا ممنوعه. پس باید حمله اسلحه باشه که عامل کشته شدن تعداد زیادی مردم در اینجا باشه. بنابراین اگر سیاستی باشه برای کنترل تولید و خرید و استعمال اسلحه در اینجا، اون وقت جلو این گرفته میشه. اون استاد چیزی که مطرح میکنه اینه که چرا ما از روبرو این رو نبینیم، یعنی فکر نکنیم که خب همونطور که آقای دکتر نفیسی هم اشاره گفتن و لابی های حامی اسلحه میگن، اینکه مردم اگر مسلح نباشن این اتفاقات میفته، چون مردم مسلح نیستن به قدر کافی و همه اسلحه ندارن اتفاق میفته. در هر دو اینها در واقع واقعیت داره یه جوری تحریف میشه، چون الان بیشتر از 54% خانوارهای آمریکایی حداقل یه اسلحه دارن در اختیارشون. البته این به مرور کاهش پیدا کرده، از الان ببخشید 33%، قبلا 54% بود و کاهش پیدا کرد. بنابراین اون گروه میتونن به این اتکا بکنن و بگن که خب مردم اسلحهشون کمتر شده، بنابراین کشتارها اضافه شده و اگر اسلحه داشته باشن ممکنه اتفاقا جلوی این کشتارها گرفته بشه در خونه‌هاشون. میبینید که هر دو طرف ماجرا دارن به نحوی واقعیت رو توصیف میکنن که سیاست‌های خاص خودشون رو پیش ببرن، در حالی که ممکنه همه اینها ناشی از یه عامل دیگری باشه که هر دوی اون دو تا عامل اولی، یعنی داشتن اسلحه یا کنترل اسلحه رو در بر بگیره. بخشی از اونها امور عمومی بیشتری که در این جامعه وجود داره، از نابرابری گرفته، کمبودهای فرهنگی مثل این واقعه اخیر که گفتیم گرفته، و چیزهای دیگری که به همه این دوتا مجال داده و وجود اسلحه هم در دست امکان داده که چنین اتفاقاتی بیفته. بنابراین واقعا مسئله پیچیده است و با یک سیاست خیلی مشخص هم لزوما قابل حل نیست، به ویژه که این سیاست ها تحت تأثیر برایندی از منافع مادی و سیاسی قرار گرفته و با یک جامعه در هم پیچیده که از بیرون هم تهدید میشه توسط همین چیزی که تحت عنوان تروریسم اسلامی ازش یاد میشه پیوند خورده و موضوع و صحنه رو بسیار پیچیده کرده.
متشکرم از هر دوی شما آقایان، حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن و رسیل نفوسی تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی سیاسی در واشنگتن. آخرین تحولات در مورد تیراندازی در اورلاندو و فلوریدا رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید پیگیری بکنید و یادآوری میکنم که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا الان در مورد این مسئله سخنرانی داره.
ما میتونیم بگیم که با توجه به تحقیقاتی که شده این یک اقدام ناشی از تنفر بود و یک اقدام تروریستی. ما همه متاسف هستیم به عنوان شهروندان آمریکا و این اراده رو داریم که از دفاع خودمون دفاع بکنیم با گروه اطلاعات و امنیت ملیمون.